شدی. وحید و داماد جایزه رو گرفتن امروز.
خوب.
آره. حسین جان تو یه بار دیگه حتما میتونی تو مسابقه ما شرکت کنی عزیزم. حسین خیلی مخلصم. آقا ارادت داریم. زنده باشی خدا نگهدار. وحید و دامادا 4 میلیون و 500 گرفتین. الان دوستان من با شما صحبت میکنم میگن چطوری جایزه به دستتون میرسه. حله؟
آقا اسماعیل خیلی زحمت کشیدین.
من عاشق شما برادر. درود بر شما.
آقا اسماعیل یه ازمه در خدمتتون هستم.
زنده باشی. من عاشق دامادای ندیدت هم هستم. مخلصیم. خیلی خوش خدا نگهدار. عزیزین خداحافظ. خداحافظ. مردم ایران تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
برات آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین هاست بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
کودک گرجی در دو تم ارده و عسلی
برای شما که میخواین لوازم خونتون رو نو کنید
برای شما که میخواین تشکیل زندگی بدید
اعطای ویژه 10,000 فقره تسهیلات لوازم خونگی به ارزش 24 میلیون تومان با اقساط 36 ماهه یعنی با روزی 29 هزار تومان به مناسبت 24 سالگی رفاه
تا پایان مرداد ماه به refah.ir مراجعه و پس از ثبت نام محصول مورد نظر رو انتخاب کنید
زندگی به رنگ رفاه با خرید را رنگی میکنیم فروشگاه های زنجیره ی رفاه
بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاز بیسکوتارد تو هم بردار جانی بسیار
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه
مربا مربای چین 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 مربای چین چین
آلمانو توت فرنگی همیش بارنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ
میوه یه تازه برای هر فصل
با چین 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 چین
اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه
چین 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 چین
مربای چین چین
مربای چین چین
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها
جوین جوین جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین
کنجد چیوید با جو
جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل
آلیس شیر تندار آلیس
سالم خوشتم طبیعیس
کوکو مستود فرنگی قهوه مالتا نرگیلی
تماش همه طبیعیس
خوشتم طبیعیست
سالم خوشتم طبیعیست
آلیس برای خانواده
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام عرض می کنم و روز بخیر میگم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و مهربان، شنوندگان صمیمی رادیو جوان. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های این شبکه رادیویی. بنده و همکارانم با افتخار امروز و در این لحظه هم همراه هستیم با شما عزیزان. همراهیمون رو از همین لحظه آغاز می‌کنیم با شما و ان شاءالله ادامه خواهیم داد تا ساعت 22:10 شب و امیدوارم که مجموعه تلاش همکارانم امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره و فرصت همراهی با رادیو جوان رو داشته باشید. برای این لحظه همکارانم برنامه عبور از تاریخ رو آماده پخش کردن.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، با شما در برنامه عبور از تاریخ صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو جوان، ما در رجعت به گذشته و به ژرفای تاریخ اکنون در اصفهان در آخرین سالهای سلطنت شاه سلطان حسین هستیم که گفتیم آدمی بود منزوی، علاقه به نشستن در جمع دوستان و یاران و مسائلی که به سیاست و مملکت هیچ ارتباطی نداشت. و در این میان میرویس که گفتیم یه آدم بسیار زرنگ و سیاسی بود، برمیگرده به اصفهان و از اصفهان اجازه پیدا میکنه که بره به عرشبت که قندهار. در آنجا که میره شروع میکنه به فتنه و تفتین علیه دولت صفویه. خب این کسایی که درباره صفویه نوشتن یکی دوتا که نیستن، که از ایرانی ها میرزا محسن مصطفی خیلی آدم باسوادی بوده، حزین لاهیجی خیلی آدم متفکری بوده و جزئیات رو نوشته. اولین کتابی که در اروپای قرن 18 درباره دوران سلطنت شاه سلطان حسین در سالهای پیش از سقوط اصفهان نوشته شد، کتاب سفر به ترکیه ایران اثر پروویلوت بود. بین سالهای 1688 تا 1709 عرشبت به ایران سفر کرده بود. در سال 1709 وقایع شورش افاقنه در قندهار تازه آغاز شده بود. نمیدونستن که این قندهار میاد و اصفهان رو این قبایل تصرف میکنن. تاریخ تحول ایران نوشته دو سرسو بود. 1729 در شهر دوبلین از ایالت ایرلند که جزء مستملکات انگلستان بود به چاپ رسیده بود. یادداشت‌های تادئوش کروسینسکی که اشاره کردم کتاب بسیار جالبی بود. تاریخ طهماسب قلی خان یک کتاب دیگه بود، نادرشاه افشار. تاریخ نادرشاه نوشته جیمز فریزر در سال 1742. بعد کتاب جانوس هانوی، جانوس یا جانوس هانوی بازرگان انگلیسی بود که کتابی که نوشته بود در زمانی چاپ شد در لندن که نادر زنده بود، 1742. دبلیو جونز تاریخ زندگی نادر رو چند دهه بعد در 1773 به چاپ رسانید. 1790 میمفری سوولوف کتابی تحت عنوان یادداشت‌های تاریخی رو در پاریس انتشار داده بود. همه جا در این کتاب ها به فتنه محمود افغان اشاره شده بود. خیلی ها بودن نمایندگان خارجی و یکی از بهترین کتاب ها میرزا محمد کلانتر فارس که نوشته 900 هزار نفر در اصفهان مردن. کروسینسکی، پتروس دی سرکیس گلانس، ویلیام فلور که این معاصر ماست خیلی مطالعه کرده، لارنس لاکارت که تمام اسناد کمپانی هند شرقی رو معاصره کرده، کلارک، جوزف اپی، سیلیبیان، اینا همه کتاب نوشتند. بعد جروم فرانسیس، آف سنت جوزف، جوزف دروی، اینا همه کتاب نوشتن درباره اصفهان. آنژ دو گاردان، جد جنرال گاردان هم در اون موقع در ایران بوده، به عنوان کنسول از حلب میاد یه ایران یه مطالعاتی بکنه. خب بنابراین ما اطلاعات کافی داریم. این آقای میرویس میره به افغانستان، میره به کجا؟ به قندهار. میرویس به قندهار میرسه، افاقنه رو سر خودش جمع میکنه. گرگین خان هم خیلی بهش خدمت کار میکنه، رفته اونجا خیلی تعریف کرده. بعد میرویس میگه به قدری دربار ایران به هم خورده است، آشفته است، آقا اینا نمیدونن صبح چطوری زندگی کنن. پادشاه که سرگرم تماشای الاغ سواریه، میرفت میستاد در اون باغات سلطنتی اصفهان، عرض شود اطرافیان سوار خر میشدن، هر خری که عقب میفتاد جایزه میگره، یا اینکه مینشست غذاهای عالی میخورد، یا اینکه درباره عجایب المخلوقات، آقا میمون چیه، نمیدونست میمون چیه، از این صحبت ها میکردن، از مورچه هایی که طلا با خودشون هم میکردن، مورچه هایی که آدم خار بودن به اندازه یک عرشبت که لاشخور بزرگ بودن صحبت میکردن، حرفای بچگانه، قصه های قرون وسطا بود، اینا همینطور میچرخید، یه سری از این قصه ها میگفتن، یه سری هم قصه های دیگه میگفتن، درباره کشمش پلو صحبت میکردن و اینا مینشینن. و جالبه که اعتماد الدوله هم از میرویس حمایت میکرده. بعد میگن که اینها خیال دارن که ازدواج کنن با دختر میرویس. گرگین خان چون خیلی زن داشت، زنان بسیار داشت و میخواست به زور با خانواده میرویس ازدواج کنه. میرویس اینا رو جمع میکنه، خیلی آدم زرنگی بوده. گویا اون فرمانی هم که از طرف اعتماد الدوله صدر اعظم درباره گرگین خان آورده بود جعلی بود. در صورت اینا می نشینن میگن ما باید به این پادشاه صفوی عصیان بکنیم و بجنگیم. افاقنه میگن آقا پادشاه صفوی صاحب دولته و در اطراف ما عده‌ای ما دشمن داریم، چگونه ما میتونیم علیه پادشاه صفوی فرمان روای کشور جنگ کنیم؟ میگه خب واجب القتلن، این آقای گرگین خان آوردن، این عرض شود که مزاحم اینجا شده و جان و مال و ناموس ما نمیگذر. از این صحبت ها میکنن، بالاخره میگن آقا یا قیام میکنیم یا فرار میکنیم میریم هندوستان. و یک دفعه اینا قیام میکنن، داخل قلعه قندهار میشن، داروغه و ضابطان و گرجان گرگین خان رو گرفته و میکشن. گرگین خانم عرض شود به مهمانی دعوتش میکنن، خودش و اطرافیانشو میکشن. عرض شود که زمستانم بوده، قزلباش یعنی ارتش، قشون ارتش ایران قندهار رو تخلیه میکنه. خسرو خان مأمور میشه که بیاد و انتقام عموش رو بگیره. خسرو خان یا کیخسرو خان، ببینید اسما چقدر ایرانیه، گرجی از ما بودن دیگه، گرجی ها جزی از ملت ایران بودن. هرچقدر کیخسرو خان برادرزاده گرگین داروغه اصفهان بوده و این شربانی اصفهان بوده، اینو میفرستن، این حرکت میکنه با 6000 سپاه گرجستان حرکت میکنن به طرف قندهار. میرویس هم آدم زرنگی بوده، 800 نفر شتر جمع‌آوری میکنه، زنبورک و توپ بار شترها میکنه. موقعی که اینا رسیده بودن به قلعه قندهار، از پشت سر سپاه صفوی رو محاصره میکنه. کیخسرو خان کشته میشه، 500 نفر گرجی چابک سوار از معرکه فرار میکنن، راه فرار پیش میگیرن. باقی تومه شمشیر آبدار میشن و گرجیان مرگ خود را در آینه سیغلی شمشیر دیده متفقاً به قلیجایی ها حمله می کنن. قلیجایی ها دو دسته شده کوچه دادن، گرجیان راه فرار دیده به اتفاق روی به راه نهادن. افاقنه ایشان را تعاقب نکرده، قنایم اردو را جمع کرده به نعمت و دولت عظیم پیوستن. 7 سال میرویس بر قندهار حکومت می کنه. فساد حکومت رو بینید تا چند، 7 سال. و هر زمانی که شاه سلطان حسین صدر اعظم رو میخواد، صدر اعظم میگه خاطر مبارک آسوده باشه. یک بارم که گفتن فتحعلی خان داغستانی حمله میکنه، دستور میده و اینا رو داغون میکنن، تاروبار میکنن شورشیانو. بعد این رجال دربار، منجم باشی و چند نفر دیگه و نمیدونم همین اطرافیان میان میگن آقا ایشون میخواد شورش کنه، که دستور میده فتحعلی خان داغستانی رو کور میکنن و لطفعلی خان داغستانی که فرمانده ارتش بوده برکنار میشه. لطفعلی خان داغستانی خیلی شجاع بوده، چند بار محمود افغان شکست داده بود. محمود به قدری از این کینه داشت که وقتی اصفهان رو گرفت فرستاد اینو بگیرن. این متواری شده بود. فکر کنید یه آدمی سپه سالار کل، یعنی فکر کنید درجه ارتش بودی، این بیچاره رو میگیرن میارن و محمود دستور میده اینو مسلش کنن، یعنی تیکه تیکه کنن با تبر و با شمشیر فرمانده کل ارتش ایران رو که در این حال از مردم داغستان بوده. عظمت ایران رو ببینید، بزرگی ایران رو ببینید که فرمانده کل ارتش و صدر اعظم از ایرانیان اصیل داغستان بودن، همون داغستانی که بعد از ایران جدا میشه. یک بار قاسمی میاد میگه قربان کرمان در خطره. نامه ای از کرمان اومده که حاکم کرمان گفته باید اعلیحضرت ذی‌اللهی نامه رو ببینن. نامه رو باز میکنن، حاکم کرمان میگه قربان این محمود افغان با عده زیادی از سواران خود به کرمان حمله ور شده. اینا زنبورک داشتن، یه توپ کوچیکی بود که روی شتر به اصطلاح بار میکردن، وقتی میخواستن شلیک کنن شترها رو عادت داده بودن، شتر روی زمین مینشست و این شلیک میکرد. نادرشاه از این زنبورک ها خیلی استفاده کرد. خوبی زنبورک بود که سریع بود، مثل مسلسل سنگین بود. شاه نگران میشه، میگه قربان کرمان در خطره، اندفعه دیگه هراتونه رو ول کنید. محمد قلی خان صدر اعظم رو احضار میکنه، نامه رو میده به دستش. محمد قلی خان نامه رو میخونه، میگه قربان این حاکم کرمان میخواد از اعلیحضرت پول بگیره، میخواد بودجه دریافت کنه، هیچ خبری نیست. ما محمود را به اقبال بی زوال اعلیحضرت ذی‌اللهی شکست خواهیم داد. بقیه جانسار اصلا فرستادن کمک لزومی ندارد. بدون شک حاکم کرمان به تنهایی از عهده شکست محمود برخواهد آمد. به این ترتیب باقی صحبت بماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تماس بگیرید، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم؟
مهندسی رزمی در ایجاد امنیت برای مردم مأموریت‌های ویژه‌ای به عهده داشته.
هیچگاه تکلیف از مصاحبت نمی‌شه.
جز اون نکاتی که گرفتی برای بسیار مهمه.
این تحریم شکسته شد.
گه رزم شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
روح حماسه. اکنون ما در آغاز مرحله تازه ی سیر تکاملی انقلاب اسلامی قرار گرفتیم. به راستی اگر آمریکا در خلیج فارس حضور نمی‌یافت، چگونه ممکن بود که ما نیروهای خیش را با این شتاب و بدین گستردگی سازماندهی کنیم و در فاصله بسیار کوتاه به تجربیاتی اینچنین ارزشمند در نبرد دریایی دست یابیم؟ انقلاب اسلامی به عنوان یگان مظهر حق در جهان امروز تنها در نبرد رو در رو با باطل است که به تمامیت میرسد و اینچنین رو در رویی ما با آمریکا به عنوان مظهر بزرگ شیطان اجتناب ناپذیر و حتمی است. چه بسا که سیرورت انقلاب خیلی زودتر از آنچه ما انتظار داریم به مراحل انتهایی رشد و تمامیت خیش نزدیک شد. آیا به راستی در این دنیای وارونه که منطق دیوانگان حکم فرماست ما نیز با همین معیارها پای به میدان نهادیم؟ چرا که ما علمدار استمرار نهضت انبیا هستیم و برای تحقق حاکمیت احکام خدا در کره زمین قیام کردیم.
از مهمترین مسائل مورد بحث درباره دوران پرشکوه دفاع مقدس مسئله مهندسی رزمیه. مسئله‌ای که از ابتدا تا انتهای جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. برای همین بود که واحدهای مخصوص مهندسی در جبهه‌های مختلف از شمال غرب تا جنوب غرب کشور تشکیل شده بودند. یگانهای مهندسی جنگ جهاد سازندگی عملیات مهندسی رزمی و طی چندین مرحله زمانی به انجام می رسوندن. اولین مرحله ایجاد بستر مناسب پیش از آغاز عملیات بود که به مهندسی آماده سازی شهرت داشت. در این مرحله از مهندسی یگانهای عمل کننده بستر اجرای عملیات نظامی را فراهم می کردن. این یگانهای جهادگر اغلب با اجرای اقداماتی چون احداث و ترمیم جاده های مورد نیاز، ساخت سکوهای توپخانه و ادوات اردوگاه ها و مقرهای عقبه و یگان های رزمی و گاه برپا کردن درمانگاه های صحرایی مراحل پشتیبانی رزمی پیش از شروع عملیات آفندی رو به اجرا در می آوردن. با هم بشنویم خاطراتی از جرقه های ذهنی رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس از زبان سعید اردستانی رزمنده تیپ نینوا از لشکر 10 حضرت سید الشهدا علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رزمندگان عزیز ما در طول 8 سال دفاع مقدس کارهای بسیار بسیار با ارزشی رو در زمان جنگ انجام دادن. نمونه‌های متعددی از در اصطلاح فعال کردن وسعت و میدان آتش جنگ افزارها تا قایق‌های شناوری که امکان پشتیبانی آتش براشون فراهم بود. اما من اشاره کنم به اون بحث موشک‌های زمین به زمینی که تو اولین شلیکش طبقه سوم و پنجم، حالا بعضیا میگن بانک رافدین مرکز بغداد رو تونست هدف قرار بده، اینقدر دقیق، و از اونجا صنایع موشک ما قوت گرفت. و در همان زمان جنگ از سال 1364 ما در تیپ نینوا لشکر سید شهدا نمونه خمپاره‌هایی که عزیزان ما توی کارخونه الحدید درست کرده بودن اونا رو برداشتن آوردن، بچه‌ها امتحان می‌کردن. خب آلیاژ سلاح خوب نبود، لوله ها بعضا ترکیده می شد، مجروحیت ها و شهادت هایی هم به همراه داشت، اما نتیجه اون به سمت و سوی رفتش که باعث موفقیت ما در پایان جنگ شد.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی. فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین هست، بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمانو تو فرنگی همیز بالن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
چه کارامل عالی
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی
خوشمزه و فوق‌العاده است نمیشه ازش گذشت بعد یه تونه دیگه هم امتحان کنم
ویفرهای کاراملی ویتانا طعم و بویی که فراموش نمی شود
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس
واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها،
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا،